دین اسدآبادی در سنوات گذشته اتفاق افتاد، امروز به واسطه رایزنی هایی که مجموعه همکارانمون در وزارت علوم، در وزارت امور خارجه، در مجموعه وزارت میراث فرهنگی به همت عزیزان از جمله جناب دکتر صالحی امیری وزیر محترم میراث فرهنگی و سنیدستی در اتفاق میفته، کمتر شاهد این اتفاقات تلخ هستیم. اما بایستی اشاره کنم که میزان تلاش ما واقعیتش تا رسیدن به اون حد مطلوب فاصله داره. امیدوار هستم که مجموعه های مثل وزارت امور خارجه و وزارت علوم که موظف و مکلفه به دفاع از کیان فرهنگی کشورمون هم هستن، فعالیتاشون رو بیشتر بکنن که ما بتونیم از مفاخر و مشاهیر کشورمون که در اصل برگه هویتی سرزمینمون هستن، بله، بیشتر دفاع بکنن.
سپاسگزارم از شما آقای ایزدی، ممنون از همراهیتون، با شما خداحافظی میکنی.
سپاسگزارم، خدا نگهدارش.
بله، گفتگو کردم با آقای علیرضا ایزدی، مدیر کل ثبت حریم و آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی کشور، درباره پرونده ثبت جهانی رباب که اشاره داشتند به عنوان 26مین میراث غیر ملموس یا معنوی کشور در یونسکو ثبت شده. در آذر ماه این اتفاق رخ داد. حالا امیدواریم که بحث آینه کاری هم که مطرح کردم به زودی شاهد ثبت اون هم باشیم. شما همچنان شنونده برنامه پویش هستید. اگر بخوایم یک نگاهی بازم داشته باشیم به دنیای خبر، بحث تمدید فرصت داوطلبان کنکور برای تایید سوابق تحصیلی رو داریم که در این زمینه عنوان شده تا روز چهارشنبه 26 دی ماه این مسئله تمدید شده و فارغ التحصیلان باید با مراجعه به سامانه جامع آزمون سراسری به نشانی my.sanjesh.org.org نسبت به بررسی و ثبت موقعیت‌های احتمالی و نهایتاً تایید سوابق تحصیلی خودشون اقدام کنند. موضوعی که حالا باید مد نظر قرار بدن که دیگه این زمان به نظر میرسه تمدید نخواهد شد. همچنین از دیگر خبرها بحث لغو امتحان دانش آموزان امروز رو داریم که امیدواریم این بحث تعطیلی ها به یک شکلی باشه که به در واقع درس و تحصیلات دانش آموزان آسیبی وارد نکنه، با توجه به اینکه حالا ما فضای آموزش برخط رو هم داریم، انشالله این تداوم پیدا کنه و والدین هم تو این زمینه نگرانی نداشته باشن، چون خیلی پیام داشتیم تو این زمینه تو بحث روزهای تعطیل و عنوان کردن که این تعطیلات باعث میشه تا حالا سطح سواد دانش آموزا دچار مشکل بشه. یه اخیرا هم یه پژوهشی منتشر شد که عنوان کرده بود که همین مسائل باعث شده تا در کل دنیا، نه فقط ایران، ما شاهد افت کیفیت سواد و تحصیلات دانش آموزان باشیم و این مسئله باعث نگرانی والدین در سراسر کشورهای جهان شده. خب اگر نگاهی داشته باشیم به این خبرهایی که تو این چند وقت تو حوزه اجتماعی در یک ماه اخیر منتشر شده، بحث افزایش خشونت علیه وکلا رو ما همچنان داریم، موضوعی که حالا هم کارشناسان درباره‌اش صحبت کردن، هم برخی از نهادها و دستگاه انتظامی پیگیرش هستن. در این باره می‌خوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر رسول کوهپایه‌زاده، وکیل پایه‌ای دادگستری. سلام و عرض ادب.
سلام علیکم، درود بر شما و هموطنان عزیز.
سپاسگزارم. آقای دکتر کوهپایه‌زاده، اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به این مسئله، در گام اول این سوال مطرح می‌شود که آیا خلأ قانونی باعث این اتفاق شده یا موضوعات دیگری دخیل است؟
عرض می‌شود که همونطور که اشاره فرمودید، متاسفانه اخیراً آمار سوء قصد مسلحانه به جان وکلای دادگستری و تهدید و خشونت علیه ایشان رو به فزونی نهاده. متاسفانه در واقع این تهدید نه فقط جامعه وکالت بلکه ارکان دادرسی عادلانه رو تحت شعاع قرار داده. وکلای دادگستری به عنوان یک بال فرشته عدالت محسوب میشن و هر گونه تعرض جسمی، ذهنی و روانی نسبت به وکلا در حقیقت آسیب جدی و غیر قابل جبران به حق دفاع محسوب میشه و در واقع تیشه به ریشه عدالت خواهد بود.
درسته.
در خصوص موضوعی که مطرح فرمودید، در واقع این مهم از ابعاد مختلف فرهنگی، تبلیغی، رسانه‌ای و البته تقنینی، حمایتی و قضایی قابل بررسی. در بعد فرهنگی و رسانه‌ای متاسفانه به علت برخی از سیاه‌نمایی‌ها و القاء تصویر غلط و نادرستی از وکیل دادگستری در رسانه‌ها و در واقع پخش فیلم‌هایی که چهره منفی و ضد اجتماعی از وکیل دادگستری رو ترسیم می‌کنه، می‌تواند در واقع زمینه‌ساز بروز این خشونت‌ها باشه. ما انتظاری که داریم از رسانه‌های متعهد و دلسوز این است که تلاش‌های بی‌دریغ وکلای دادگستری که با همه وجود در راه احقاق حق و اجرای عدالت و دفاع از حقوق مردم خالصانه تلاش می‌کنند رو در واقع منعکس کنند. در ارتباط با بحث تقنینی قضیه، همینطور که جناب علی اشاره فرمودید، به نظر می‌رسد که ما با یک خلأ قانونی در واقع قانونی جامع کارآمد.
این خلأ قانونی چه هست؟ شامل چه موضوعاتیه به نظرتون و چه باید بشود تا حالا بگوییم این سطح از خشونت کاهش پیدا کنه؟ چون خود حالا ابعاد دیگری هم داره که بهش میپردازیم.
عرض میشود ببینید، ما در سال 1370 یک ماده قانونی داشتیم که در تبصره اون اعلام میکرد که وکیل دادگستری در مقام دفاع از احترام و تأمینات شغل قضا برخورداره، در همین یک جمله و همین یک خط، اما هیچ در واقع ضمانت اجرایی برای اون در نظر گرفته نشده. حضرت علی مستظهر هستید، سالها پیش در واقع به دلیل اسیدپاشی که نسبت به بال دیگر فرشته عدالت قضات شریف دادگستری صورت گرفته بود، با قانون مجازات اسیدپاشی رو در واقع تصویب کردیم. در برهه دیگر به دلیل اعمال خشونتی که نسبت به عزیزانمان و آمران و ناهیان از منکر، آمران به معروف صورت گرفته بود، ما قانون حمایت از آمران به معروف رو به درستی و به حق تصویب کردیم. در خصوص وکلای دادگستری قطعاً بایستی یک قانون جامع و بازدارندهی که سیانت از تمامیت جسمی، روحی، ذهنی وکلای دادگستری رو تأمین بکند و در واقع دارای ضمانت اجرای مشخص باشد تصویب کنیم. مستحضر هستید که قریب به دو ماه پیش 6000 نفر از وکلای دادگستری در نامه خطاب به ریاست محترم قوه قضاییه حاج آقای محسنی اژه‌ای در واقع به این مهم اشاره کردند و از ایشون درخواست کردند که لایحه‌ای تدوین و تصویب بشود، یک لایحه قضایی.
بله.
و به مجلس در واقع برده بشه و تصویب بشه، چون به هر حال ایشون همیشه مدافع وکلای دادگستری و مشرف بودن بر این آسیب شناسی این امر. این تقاضا مطرح شد، در یک کارزاری به امضای 6000 نفر از همکاران ما رسید، قطعا به ایشون هم منتقل شده. ما درخواست داریم که در واقع طی یک لایحه دقیق کارشناسی شده که متن پیشنویس پیشنهادی اون رو در واقع همکاران ما گروهی از وکلای دغدغه‌مند و متخصص قریب به یک سال و نیم کار کردند و این آمادگی وجود داره که این متن در اختیار قوه قضاییه قرار بگیره، در هیئت دولت تصویب بشه، به مجلس برده بشه و در واقع جهت صیانت از حق دفاع، اجرای عدالت و احقاق حق این مهم مورد توجه قرار بگیره. و من در واقع به عنوان یک عضو کوچک جامعه وکالت که در واقع همین بحث تهدید جانی وکیل دادگستری رو خودم در پرونده قتلی که همکار ما دو سال پیش در شب عاشورای حسینی در مقابل دیدگان فرزند خردسال و همسرش به قتل رسید، من وکیل اولیای دم بودم و باز در همون پرونده به کرات مورد تهدید قرار گرفتم. میخوام عرض کنم این مهم رو با گوشت و پوست و استخون لمس کردیم و در واقع این درخواست رو از نهادهای زیرفت تقنینی قضایی، دوستانمون در مجلس شورای اسلامی، نهادهای زیرفت امنیتی اطلاعاتی و انتظامی داریم که به موضوع نه فقط یک موضوع صنفی نگاه کنن، بلکه همونطور که عرض کردم وکیل دادگستری به عنوان مدافع از حقوق ملت و کسی که تلاش میکنه در راستای اجرای عدالت و احقاق حق و به عنوان یک رکن دادرسی عادلانه محسوب میشود، یقینا میطلبد با درایت، واقع بینی، آسیب شناسی در واقع این قانون جامع و کارآمد مورد بررسی و ملحوظ نظر قرار بگیره و در مرجع ذی‌صلاح تصویب بشود تا گام مؤثری در جهت پاسداری و پاسبانی از مدافعان عرصه عدالت.
آقای کوپایزاده، بحث آسیب شناسی رو مطرح کردید، الان این موضوع اتفاق افتاده، جدا از اصلا تمام موضوعات مربوط به خلأ قانونی، بحث آسیب شناسی اجتماعی نشان میدهد و حالا وقتی پژوهشی تو این زمینه صورت میگیره علتها رو بیشتر مشخص میکنه چرا خشونت علیه وکلا افزایش پیدا کرده.
سوال بسیار خوبیه، بحث و حوصله متولی رو میطلبد. من اجمالا عرض کنم دلایل مختلفی دارد. اولا به نظر میرسه به لحاظ روانشناسی آستانه تحمل جامعه در واقع پایین آمده است، یعنی حالا این باز علتهای مختلفی رو داره، شاید بله. مسائل اقتصادی، درگیری های مختلف، این یک مسئله است. بله. مسئله دیگر ببینید علتش این است که وکیل دادگستری به هر حال حسب وظیفه قانونی که دارد، سوگندی که خورده است، بایستی از شخصی به عنوان یک طرف دعوا در مرجع ذی‌صلاح دفاع کنه.
درست.
متاسفانه این دیدگاه غلط وجود دارد که وکیل دادگستری شاید در انشاء رأی و تصمیم قضایی دخالت دارد، در حالی که سیستم قضایی قاضی دادگستری مستقل است و تصمیم اون ارتباطی در واقع به فعالیت وکیل دادگستری نداره. و نکته سوم به لحاظ آسیب شناسی، و من باز میخوام تأکید کنم رسانه های دلسوز متحد از جمله در واقع داخل پرانتز من جا داره اینجا تشکر کنم از شما و دوستان همدست و همداستان شما که این دغدغه‌مندی رو مطرح کردن و این فرصت و مجال رو در اختیار ما قرار دادن. ببینید ما وکلای دادگستری شریف آزاده حق طلب عدالت جو بسیار داریم که بدون دریافت ریالی حق الوکاله در پرونده های مختلف تبرعاً در واقع دفاع از مردم رو بر عهده میگیره، اما ما خلأ انعکاس و گزارش این واقعیت رو داریم در جامعه و متاسفانه همونطور که عرض کردم بعضن هم فیلم ها یا سریال هایی پخش میشه که ترسیم چهره نامطلوبی رو از وکیل دادگستری در واقع به نمایش میذاره. نکته دیگر هم بحث آموزش همگانی است. ما بایستی بپذیریم و آموزش بدیم، اطلاع رسانی کنیم، آگاهی بخشی کنیم که در نهایت وکیل در کنار قاضی دادگستری رو به سمت اجرای عدالت و احقاق حق حرکت می‌کنه.
یه تصویر منفی هم حالا بعضن در از وکلا توی فضای مجازی و خبری وجود داره. کانون وکلا تو این زمینه کاری کرده برای فرهنگ‌سازی و تصحیح این تصویر؟
ببینید نکته بسیار خوبی اشاره کردید. ما این ایراد و انتقاد در وهله اول به خود ما که عرض میکنم وکلای دادگستری و صنف ما و متولیان صنف ما و دوستان ما در کانونهای وکلای دادگستری مطرحه. بنده به عنوان کوچکترین عضو و سایر همکاران بارها و بارها به مسئولین و متولیان امر عرض کردیم، متاسفانه یک ایراد جدی که به بنده وکیل و کانونهای وکلای دادگستری وارد است این است که ما نتوانستیم در طول زمان گذشته ارتباط عمیق و موثق و پایداری با مردم و بدنه جامعه برقرار کنیم. ما خودمون نتونستیم به عنوان کانونهای وکلای دادگستری در واقع اعلام کنیم.
درسته.
که ما در سالهای گذشته،
چون وقتی رو به پایانه جمله آخرتون، بله
بله، جمله آخر این که من مجدداً تقاضا میکنم از همه مسئولین دلسوز،
انشالله حتما شنونده خواهند،
دوستانمون در قوه قضاییه، که این لایحه قضایی صیانت از امنیت وکلای دادگستری رو ملحوظ نظر قرار
بله بدن. ممنون،
سپاسگزارم
از شما آقای دکتر کوپایه زاده، وکیل پایه یک دادگستری. سپاس از شما، با شما خداحافظی میکنیم و تشکرم میکنیم از همه شما شنوندهای همیشه همراه برنامه پویش. باهاتون تا پویشی دیگر خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه.
از مزارع سرسبز تا آشپزخانه شما مسیر دقت پیموده ایم. هر قاشق از رب کامروز پر از عطر گوجه های تازه است. کامروز، طعم هر روز.
توی تهران، سراح تهران پارس، یه بازار بزرگ زیباست، همه جنساش نفیس و اعلاست، هم مهد فرش هم مهد کالاست، مخصوص همه آدم با حالاست، همه جنساش که جور جوره توی تهران شده نمونه، هم مهد کالا هم مهد فرشه، همه یه جنساش میدرخشه.
تهران، سراح تهران پارس، بزرگ بازار تخصصی لوازم خانگی و فرش، مهد کالا، مهد فرش.
دوست دارید کادوهاتون خاص باشن؟ باید با کاغذ کادوی صدفی آشناتون کنم. صدفی یک کاغذ کادوی معمولی نیست، اصلا پاره نمیشه، خیس نمیشه و جای لکه چسب یا هیچ چیز دیگه روی اون نمیمونه. برخلاف کاغذهای دیگه یک بار مصرف نیست، ضد آبه، حتی اگه زیر بارون هم باهاش رفتید هیچ اتفاقی واسش نمیفته و کادوتون سالم میمونه. با صدفی هدیه‌ها رو زیباتر کنید. هر گوهری را صدفی است.
جهت عکس نمایندگی فروش با شماره تلفن 021-66-94-25-91 تماس حاصل فرمایید.
اینجا سرای بزرگ ایرانیه، بزرگ و وسیع به وسعت قلب‌های شما، جایی که همه شرایط رو فراهم کرده تا به هیچی جز یک خرید دلچسب فکر نکنین. انقدر وسیع و کامله که باید حواستون باشه وقت کم نیارید. تو بازار تخصصی سرای ایرانی برای هر کالایی کلی انتخاب داریم که باعث میشه به راحتی مقایسه کنین و مناسب با شرایط خودتون بهترین رو انتخاب کنین. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراط افسریه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
لوازم خانگی میلان برونز، تولید کننده هود، اجاق، سینک و فر، مسیر نو تا متمایز شدن. میلان برونز.
دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.
اه، ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شب لوازم خانگی نخریدی؟ نه
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
کارخانه قالی‌شویی عدید. تلفن سفارشات 021-47-04. عدید، نماد قدمت و خدمت.
لبخند رو لبت باشه شبیه خواهر.
در پیام رسانه های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
بمب آتشی.
ده کشته، تخریب بیش از 9000 سازه و تخلیه 180000 نفر در سومین روز از بحران آتش‌سوزی در لس آنجلس در ایالت کالیفرنیای آمریکا.
شهر لس آنجلس در ایالت کالیفرنیای آمریکا از 3 روز پیش در میانه سرما و همزمان با آغاز فصل زمستان در آتشی مهار نشدنی می‌سوزه و هزاران نفر رو بی‌خانمان و خسارات بسیاری رو تا کنون به جای گذاشته.
رئیس جمهور آمریکا این را بدترین آتش‌سوزی تاریخ آمریکا معرفی کرده و گفته می‌دانم که اکنون در یک کابوس قرار گرفته‌ایم.
تا کنون تلاش هزاران آتش‌نشان برای مهار 5 آتش‌سوزی از ساحل اقیانوس آرام تا پاسادانا ناموفق بوده و حتی انتظار می‌ره آتش‌سوزی در روزهای آینده هم ادامه داشته باشه.
این شهروند آمریکایی می‌گوید مادرش را از دست داده و همه زندگی‌اش را و تنها چیزی که دارد لباس‌هایی است که پوشیده.
CNN در توصیف این آتش‌سوزی گسترده در ایالت کالیفرنیا میگه این آتش‌سوزی صحنه‌های آخرالزمانی رو در سراسر لس آنجلس پدید آورده.
خانه رویایی خود را از دست دادیم. البته توصیف خانه رویایی کافی نیست. آنجا بهشت ما روی زمین بود. این خسارت غیر قابل اندازه‌گیری است. این بخشی از نوشته ریکی لیک، هنرپیشه، مجری و تهیه کننده اهل آمریکاست که خانه‌اش در آتش‌سوزی دومین شهر بزرگ آمریکا یعنی لس آنجلس سوخته. و این اشک‌های یک بازیگر مطرح سینمای آمریکا که بابت از دست رفتن خانه‌اش گریه و برای زنده ماندن خانواده‌اش خدا را شکر می‌کند.
بر اساس آخرین گزارش‌ها بیش از 137000 نفر مجبور به ترک خانه‌های خودشون شدند و بسیاری از اون‌ها فقط لوازم شخصی و اقلام کوچکی رو همراه دارن.
شرکت آمریکایی آکیو ودر که خدمات پیش‌بینی آب و هوا را ارائه می‌کند اعلام کرده برآورد اولیه هزینه آتش‌سوزی‌هایی که در بخش وسیعی از لس آنجلس رخ داده حدود 57 میلیارد دلار است. یعنی پرهزینه ترین آتش سوزی در آمریکا.
آتش سوزی مهیب لس آنجلس املاک گران قیمت و بخشایی از جنگل ها رو به خاکستر تبدیل کرده، اما مقامات و رسانه های آمریکایی ادعا می کنند که شرایط آب و هوایی موجب این آتش سوزی خانمان سوز شده. در این بخش زن آمریکایی میگه صدها دوز در حال غارت خانه های مجلل رها شده در هنگام آتش سوزی هستند و پلیس هم قادر به مداخله نیست. برخی ارزیابی ها خسارت آتش سوزی در لس آنجلس رو 50 میلیارد دلار تخمین میزنند.
مهار آتش 0% بوده.
در حالی که تصاویری از خاموش کردن آتش با مخروط ترافیکی و کیف زنان منتشر شده. پسر دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، آتش‌سوزی‌های لس آنجلس را با کمک آمریکا به اوکراین مرتبط دانسته. او تیترهایی را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده که نشان می‌دهد چگونه سازمان آتش‌نشانی لس آنجلس پیشتر تجهیزات خود را به اوکراین اهدا کرده و در ادامه اشاره شده این چیزی است که جو بایدن برای ما به ارث گذاشته است.
خیلی از افرادی که در فضای مجازی فعال هستند این آتش‌سوزی رو در امریکا ادامه پازل جنایت امریکایی صهیونیستی در غزه میدونن، جنایتی که نمونش رو میتونیم با دادن 40 میلیارد دلار بمب به رژیم صهیونیستی برای لبنان و غزه کامل کنیم.
اونها به حقوق انسانها و ملتها بی‌اعتنایند. اونها خود عامل بیشترین خسارتها و جنایتها به امت اسلامی هند. مسئول این همه جنایت و غصب و تخریب و ظلم در فلسطین کیست؟ چرا هیچ کس این میلیون ها کودک و زن و مرد مظلوم در جهان اسلام را شمارش نکرد.
همزمان پسر و هواداران ترامپ هم مدعی تأثیر بایدن در این آتش سوزی شدن و اون رو میراث بایدن دونستن.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
همه دنیا می داند که کشور ایران اسلامی عزیز ما، ملت و دولت، آهاد مردم، زن و مرد، نسبت به مسئله فلسطین علاقه‌مند، حساس، عازم و جازم‌اند و اگر بتوانند کمک می‌کنند و چقدر خوب است کمک‌های مالی مردم متمکن جمع بشود با اون کسانی که می‌توانند کمک کنند از لحاظ مالی.
بنی آدم اعضای یکدیگرند. پویش ایران همدل. به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلانه زندگی میکند. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شیوه‌های کمک نقدی در پویش ایران همده. شماره گیری کد دستوری
1 ستاره 112 ستاره.
شماره کارت پویش ایران همدل 60 37 99 75 44 99 99 99 یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. شماره گیری کد دستوری
314 مربع
یا شماره کارت 6 37 99 82 7 0 7. پویش ایران همدل.
سختی زندگی تو خیلی خوب میفهمم، اما تو این سختی تو رو تنها نمیذارم. دلم میخواد همیشه لبخند رو لبت باشه، شبیه خواهر و برادرم، دوست دارم.
صبح شما هموطنان ارجمند بخیر. روزهای سرد زمستان رو سپری میکنیم و طبعا هموطنان عزیز ما، به ویژه کسانی که در مناطق سردسیر زندگی میکنند، نیاز بیشتری به این انرژی دارند و وظیفه تک تک ماست که در این زمینه بهینه مصرف بکنیم. از سوی هم میدونیم که صرف جویی در مصرف حاملهای انرژی مثل آب، برق، گاز میتونه موجب رونق اقتصاد و شکوفایی هرچه بیشتر صنعت بشه و رونق اقتصاد و صنعت یعنی اشتغال و درآمدزایی بیشتر برای شهروندان. طبیعی است که با کاهش 2 درجه دما میتونیم موجب بهبود مصرف انرژی در کشور باشیم. خیلی ممنونم همچنان از پخش رادیو فرهنگ و در بخش نخست همراه لحظه های گرانقدر شما ایم. در این بخش و تا ساعت 14 و با